23 شهسواران خلاشو. بدون شک شما مطالبی درباره شهسواران یا شوالی های عصر شهسواری یا عصر شوالیه گری شنیده اید و چه بسا کتاب هایی درباره شهسواران و وردست های آنها که ماجراجویانی بودند خوانده اید. داستان هایی سرشار از مطالبی درباره زره های پرزرق و برق، کلاخوت های پردار و اسبان اصیل، سپرهای پرنقش و نگار و دژهای تسخیر ناپذیر، نیزه‌بازی های سواره و مسابقاتی که در آنها زنان زیبا جوایزی را به برندگان اهدا می کردند. خوانندگان دورگرد، خونیاگران و نقالان و سفرهایی به سرزمین مقدس، برترین ویژگی آنها این است که همه به واقع وجود داشتند. داستان‌هایی که بیانگر شور و عشق و هیجانند همه آفریده تخیل نویسندگان نیستند. روز و روزگاری بود که جهان به راستی سرشار از رنگ و ماجرا بود و افراد سرخوش و سرمست در بازی‌های شگرف و حیرت انگیزی شرکت می‌جستند که نامش شوالیه‌گری بود، بازی‌هایی که اغلب با جدیتی فوق‌العاده به اجرا در می‌آمدند. ولی در زمانی که دقیقاً عصر شهسواری یا شوالیه‌گری بود، به راستی چه اوضاع احوالی وجود داشت؟ شوالیه‌گری از واژه شوالیه به معنای اسب سوار مشتق می شود. شوال در فرانسه به معنای اسب است و با اسب سواران بود که شهسواری آغاز شد. هر کس که می توانست یک اسب خوب جنگی داشته باشد و سوار بر آن به رزمگاه برود، شه سوار بود. اگر چنین امکانی نداشت و با پای پیاده به صحنه نبرد می رفت، شه سوار به شمار نمی آمد. اشرافی که با عطیه شاهانه مالک زمین شده بودند نیز شه سوار بودند و صرفهایشان وظیفه داشتند که برای اسبهای آنها علوفه تهیه کنند. یک اشرافی به نوبه خود ممکن بود بخشی از طیول خود را به نماینده یا مباشرش اعطا کند که بتواند امکان لازم برای تهیه اسبی اصیل را به دست آورد، حتی اگر از جهات دیگری فرد بی تمکن باقی می ماند. هنگامی که پادشاه ارباب را به جنگ فرا می خواند، مباشر می بایست وی را همراهی کند. بنابراین مباشران نیز شهسوار به شمار می آمدند. فقط روستاییان و خدمه بی‌بضاعت، جوانک‌ها و کارگران مزارع که با پای پیاده به جنگ می‌رفتند، شهسوار نبودند. داستان شهسواران حدوداً زمان حکمرانی هنری چهارم، یعنی بعد از سال 1000 میلادی آغاز شد و در آلمان و انگلستان و بیش از همه در فرانسه قرن‌ها ادامه یافت. لیکن این سواران هنوز به مفهومی که من و شما در نظر داریم شهسوار محسوب نمی شدند. چنین امری به مرور تحقق می یافت. نخست پرنس ها و اشراف ساخت قصرها با دژهای عظیمی را برای خود آغاز کردند، دژهایی که بتوانند در برابر هر گونه حمله و تهاجمی استحکام و امنیت داشته باشند. این دژها را امروز هم می توان در برخی مناطق مرتفع کوهستانی مشاهده کرد که بر صخره‌های عظیم و پرهیبت خودنمایی می‌کنند و برای دسترسی به آنها فقط راهی تنگ و باریک وجود دارد. پیش از رسیدن به دروازه قصر، معمولاً یک گودال یا خندق وجود داشت که در مواقعی پر از آب بود. بر فراز خندق پل متحرکی قرار داشت که در دو طرف آن زنجیرهایی تعبیه شده بود تا بتوانند هر لحظه راه را به کلی مسدود کنند. هنگامی که پل برداشته می شد، قصر در امنیت کامل بود و هیچ گونه ورود به داخل آن امکان نداشت. در سویه دیگر گودال، دیوارهای قطور با مزغل یا روزنه ساخته می شد که از طریق آنها بتوانند تیر به سوی دشمن پرتاب کنند و سوراخ‌هایی برای ریختن غیر مذاب بر سر دشمن. در رأس دیوارها کنگره‌های دندانه‌داری تعبیه می‌شد که بتوانند در پشت آنها پنهان شوند و حرکات دشمن را زیر نظر بگیرند. در محدوده داخلی این دیوارهای قطور معمولاً دیوار دوم و گاه حتی دیوار سومی وجود داشت که برای رسیدن به حیاط قصر باید از آنها می‌گذشتید. و حیاط به اتاقهایی که شهسواران در آن زندگی می‌کردند دسترسی داشت. تالاری با شومینه و بخاری‌های هیزومی برای خانم‌ها در نظر گرفته می‌شد که نمی‌توانستند چونان مردان در برابر سرما و دشواری‌های ناشی از آن مقاومت کنند. زندگی در چنین قصر یا دژ پر استحکامی چندان آسان و راحت نبود. آشپزخانه اتاق دود گرفته سیاهی بود که گوشت بر سیخ‌های بلندی روی آتش پر حرارتی از کنده درخت کباب می‌شد. غیر از اتاق‌های مخصوص شهسواران و پیشخدمت‌های آنان، دو اتاق دیگر وجود داشت: نمازخانه که کشیش در آن مراسم دینی را برگزار می‌کرد و برج. برج بنای سترگی عموماً در قلب قصر بود که معمولاً انبارها در آن قرار داشتند و شهسواران هنگامی که دشمنان همه موانع از جمله راه کوهستانی، خندق، پل متحرک، قیر مذاب و سه دیوار و جز اینها را در می‌نوردیدند، در آن پناه می گرفتند. شهسواران می توانستند در این برج عظیم تا زمانی که نیروهای کمکی به یاریشان بشتابند از خود دفاع کنند. و البته نباید سیاه چال ها را فراموش کنیم. اینها سلولهای تنگ و با سرمایی منجمد کننده بودند که در اعماق قصر ساخته می شدند. مکانهایی که شهسواران زندانیان خود را در درون آنها می انداختند. در آنجا زندانیان در تاریکی آنقدر رنج و سختی می‌کشیدند تا می‌مردند یا در ازای باج سنگینی آزاد می‌شدند. شما چه بسا یکی از این قصرها را دیده باشید، ولی بار دیگر که ببینید صرفاً به فکر شهسوارانی نباشید که زره به تن در آنجا زندگی می‌کردند، بلکه نگاهی به دیوارها و برج‌ها بیفکنید و لختی درباره انسان‌هایی که سازنده آنها بودند بیندیشید. بنگرید به برج‌هایی که بر بلندای صخره‌هایی در قله کوه‌ها برپا شدند و دیوارهایی که در لبه پرتگاه‌ها بنا شدند، همه به دست روستاییان، صرف‌ها، انسان‌های محروم از آزادی یا غلامان چنان که نامیده می‌شدند ساخته شدند. آنها بودند که باید دل سنگ‌ها را می‌شکافتند و قطعات بزرگ آنها را جابجا می‌کردند، به بالا می‌کشیدند و یکی را بر دیگری می‌نهادند و هنگامی که دیگر رمقی برای حرکت نداشتند، زنان و فرزندانشان باید ادامه کار را بر عهده می‌گرفتند. یک شهسوار می‌توانست انجام هر کاری را به آنها فرمان دهد. البته پر واضح است که در هر زمانی شهسوار بودن بسیار بهتر از غلامی آری از آزادی بودن است. پسران صرف ها صرف می شدن و پسران شهسواران شهسوار. این وضعیت با وضعیت هند باستان و نظام کاست های آن چندان تفاوتی نداشت. پسر یک شهسوار در 7 سالگی به قصر دیگری فرستاده می شد تا راه و رسم زندگی را بیاموزد. او را نوچه می نامیدند و بایست در خدمت بانوان باشد، دنباله لباسهای بلندشان را بگیرد و شاید با صدای بلند برایشان کتاب بخواند، زیرا زنان به ندرت خواندن و نوشتن می آموختند، حالان که نوچه ها معمولاً چنین آموزشی را می گرفتند. یک نوچه وقتی به 14 سالگی می رسید وردست می شد. او دیگر نمی بایست در قصر بماند و کنار شومینه لم بدهد، بلکه اجازه می‌یافت که شهسوار خود را در شکار یا جنگ همراهی کند. وردست می‌بایست سپر و نیزه شهسوار را حمل می‌کرد و در میدان نبرد هنگامی که نیزه اول شهسوار در هم می‌شکست، نیزه دوم را به دستش می‌داد. می‌بایست در هر امری دستور استاد خود را اطاعت می‌کرد و با او صادق می‌بود. وردست چنانچه شجاعت و وفاداری خود را به اثبات می‌رساند، می‌توانست در 21 سالگی عنوان شهسوار را کسب کند. تشریفات دریافت این عنوان تشریفات بسیار جدی بود. وردست نخست می‌بایست چند روز در نمازخانه قصر روزه بگیرد و نماز بخواند. او همچنین عشای ربانی را از کشیش دریافت می کرد. سپس با زره کامل ولی بدون کلاهخود، شمشیر و سپر بین دو شاهد زانو می زد. استاد او که باید لقب شهسواری را به وی اعطا می کرد، با پهنه شمشیر خود بر دو شانه و گردن او ضربه آرام وارد و کلمات زیر را ادا می کرد. به نام خداوند و مریم مقدس، این ضربه را به پذیر و نه هرگز هیچ ضربه دیگر. استوار و صادق و شجاع باش. بهتر است یک شه سوار باشی تا یک برده. صرفاً از این زمان به بعد بود که فردست حق اظهار وجود می‌یافت. او دیگر یک فردست نبود، بلکه شهسواری بود که می‌توانست به نوبه خود به شهسواران دیگر اعطای عنوان کند. سپر او نشان گزیده وی، یک شیر، یک پلنگ یا یک گل را بر خود داشت و معمولاً شعار زیبایی را به عنوان سرمشق زندگی خیش برمی‌گزید. او با شمشیر و کلاه خودش موقرانه ظاهر می شد. مهمیس های طلایی به پا می کرد که با چکمه هایش جور بودند و سپر را به بازو می آویخت. با چنین ساز و برگی بر اسب می نشست. ردای ارغوانی بر روی زره می پوشید، نیزه به دست می گرفت و وردست خود را در کنار خیش داشت تا ثابت کند که در خور عنوان شهسواری است. با این کبکبه و دبدبه به روشنی قابل تشخیص بود که در آن روزگار یک شهسوار با صرفاً سربازی که بر پشت اسبی نشسته باشد چه تفاوت نظرگیری داشت. او کم و بیش همچون یک راهب عضو یک فرقه یا مجمع دینی نگریسته می شد، زیرا برای یک شهسوار خوب بودن تنها شجاعت و دلاوری کفایت نداشت. یک راهب با به جا آوردن تکالیف دینی و اعمال نیک خادم خداوند بود و یک شهسوار با قدرت و تواناییش راه خدا را در پیش می گرفت. به او تکلیف بود که از ضعیفان و انسانهای بیدفاع، زنان و تهیدستان، بیوگان و یتیمان حمایت کند. او مجاز بود که صرفاً در راه عدل و انصاف شمشیر به دست گیرد و جز در راه خدمت به خدا هیچ عملی انجام ندهد. او میبایست همواره روح اطاعتگری خود را در برابر استاد و ولی نعمت خیش حفظ میکرد. بر او بود که در راه انجام تکالیف خود از هیچ خطری نهراسد و همواره مهیای پیکار باشد. او میبایست نه صفاک باشد و نه بزدل و در نبرد جنگ تن به تن میکرد و هیچگاه در رزم دو نفر در برابر یک نفر شرکت نمی جست. هرگز نمی بایست با حریف شکست خورده با خاری رفتار کند. ما هنوز رفتار بر اساس چنین اصولی را شهسوارانه یا جوانمردانه می خوانیم، زیرا بر وفق آرمانهای شهسواران است. هنگامی که شهسواری به بانوی دل می بست، به افتخار او در نبردی شرکت می جست و به استقبال ماجراهایی می رفت که با کسب نام و شهرت دل از محبوب دل بندش برباید. نام او را با عزت و احترام به زبان می آورد و هر آنچه می خواست از برآوردنش دریغ نمی کرد. این نیز بخشی از منش شهسواری بود و چنانچه امروز به نظرتان طبیعی می رسد که اجازه دهید خانمی جلوتر از شما از دری عبور کند، یا اگر چیزی از دستش به زمین افتد خم شوید و آن را بردارید، به دلیل آن است که هنوز آثاری از کنش و اندیشه شهسواران دیرین در ذهنتان باقی مانده است. شهسوارانی که حمایت از ضعیفان و احترام به بانوان را از جمله وظایف یک مرد والامنش می دانستند. در زمان صلح نیز یک شهسوار دلاوری و مهارت خود را در بازی‌هایی به نمایش می‌نهاد که به تورنمنت‌ها یا مسابقات دوره‌ای معروف بودند. شهسواران از کشورهای بسیار گرد می‌آمدند تا با شرکت در بازی‌های رزمی زورآزمایی کنند. دو شهسوار ملبس به زره کامل با تمامی قدرت تهاجمی خیش به سوی یکدیگر می‌تاختند و هر یک سعی می کرد با نیزه کند شده حریف را از اسب به زیر آورد. بانوی قصر به برنده جایزه می داد که معمولا یک حلقه گل بود. شهسوار برای خرسند کردن بانوان می بایست کارهای بیش از پیروزی در یک بازی رزمی انجام دهد. بنابراین باید با اعتدال و بزرگمنشی رفتار می کرد. برخلاف سربازان عادی از دشنام دادن یا سوگند خوردن می پرهیخت. در بازی شطرنج، شعرخوانی و دیگر هنرهای صلح‌آمیز استعداد خوبی از خود بروز می داد. جالب نظر است که بدانید شهسواران اغلب شاعران بزرگی بودند که برای زنان دلبند خود ترانه‌های ستاینده می سرودند و می خواندند و زیبایی و فضل آنها را تحسین می کردند. همچنین دوست داشتند که از اعمال دیگر شهسواران گذشته بگویند. داستان‌های بلند منظومی سروده شده بودند که حکایاتی از شاه آرتور و شهسواران میزگرد، پرسیوال و شهسواران سلحشور، لوینگرین و جویندگان جام مقدس، عشق غم‌انگیز تریستان و ایزوت، حتی قصصی درباره اسکندر مقدونی و جنگ تروا باز می‌گفتند. خوانندگان آواره و دورگرد از این قصر به آن قصر می‌رفتند و قصه‌های منظوم زیگفرید اژدهاکش و تودوریک پادشاه گوتها را می‌خواندند. این آوازها که در آن زمان در اتریش کنار رود دانوب خوانده می‌شدند از جمله قدیمی‌ترین اشعار شهسواری هستند که سراغ داریم، زیرا آنها که در زمان شارلمانی کتابت شده بودند همه از دست رفته‌اند. و چنانچه داستان زیگفرید را در ترانه نیبلونگن بخوانید، در خواهید یافت که روستایان رزمجوی آلمانی قدیم درست همچون شهسواران واقعی رفتار می کردند. حتی رهبر مخوف هنها آتیلا که به ترتیبی متمدنانه ازدواجش با بیوه زیگفرید کریمهیلد در وین را جشن می گیرد، چونان پادشاهی موقر و شهسوار مآب باز نموده شده است. چنان که می دانید نخستین وظیفه یک شهسوار مبارزه در راه خدا و مسیحیت بود و دیری نپایید که فرصتی عالی برای انجام چنین وظیفه‌ای دست داد. مقبره مسیح در بیت المقدس بود و همچون تمامی سرزمین فلسطین در قبض عرب قرار داشت. بنابراین هنگامی که یک خطیب بزرگ فرانسوی و پاپ وظیفه شهسواران را برای آزادسازی مقبره مسیح یادآور شدند، پاپی که بعد از پیروزی بر شاهان آلمانی پرقدرت ترین رهبر جهان مسیحیت شده بود، شهسواران مسیحی که شمارشان به ده‌ها هزار تن می رسید با شور فراوان فریاد برآوردند که این خاص خداست، این خاص خداست. با رهبری شهسواری فرانسوی گوتروا دوبویون در 1096 میلادی سپاهی عظیم در ساحل دانو به راه افتاد و ابتدا به سوی قسطنطنیه، سپس از طریق آسیای صغیر به مقصد فلسطین حرکت کرد. این شهسواران و همراهانشان صلیب‌هایی از پارچه سرخ رنگ به شانه‌هایشان دوخته شده بود و به همین دلیل به صلیبیون شهرت یافتند. آنها در واقع می‌خواستند سرزمینی را آزاد کنند که مسیح در آن به صلیب کشیده شده بود. بعد از سالها جنگ و نبردهای بیشمار و تحمل سختی‌های غیر قابل تصور، سرانجام به بیت المقدس رسیدند و گفتند با دیدن شهر مقدس به گونه‌ای که در کتاب مقدس توصیف شده بود، چنان از خود بی خود شدند که اشک از چشمانشان جاری شد و خاک را بوسیدند. سپس شهر را محاصره کردند. سربازان عرب با نهایت شجاعت مقاومت کردند ولی سرانجام تسلیم شدند. لیکن هنگامی که شهر به تصرف صلیبیون درآمد، آنها نه چونان شهسواران رفتار کردند و نه همچون مسیحیان. آنها مسلمانان را قتل عام کردند و جنایاتی چنان وحشیانه را مرتکب شدند که از باور آدمی در می گذرد. سپس احساس ندامت کردند و در حال خواندن مزامیر داوودی با پای برهنه به سوی مقبره مسیح به راه افتادند. صلیبیون سلطنت نشین مسیحی بیت المقدس را به سرپرستی گوتفروا دوبویون بنیان نهادند، ولی از آنجا که این سلطنت نشین کوچک و بی قدرت و دور از اروپا بود و در محاصره کشورهای مسلمان قرار داشت، همواره آماج حملات جنگندگان عرب بود. در نتیجه کشیشان بعد از بازگشت به انگلستان، فرانسه و آلمان بیوقفه از شهسواران می‌خواستند که در جنگ‌های صلیبی جدیدی در آن منطقه شرکت جویند، جنگ‌هایی که همه قرین موفقیت نبودند. لیکن جنگ‌های صلیبی یک نتیجه خوب به بار آورد، هرچند چندان برای شهسواران خرسند کننده نبود. مسیحیان در شرق دور فرهنگ عربی را کشف کردند. معماری آنها، مفهوم آنها از زیبایی و معارفشان را حدود 100 سال بعد از نخستین جنگ صلیبی، آثار معلم اسکندر مقدونی یعنی کتاب‌های ارسطو از عربی به لاتین ترجمه شد و علاقمندان در فرانسه، آلمان و انگلستان با شوق فراوان به مطالعهشان پرداختند. برای خوانندگان بسی شگفت‌انگیز بود که دریافتند چه شباهت‌های زیادی بین آموزه‌های ارسطو و تعالیم کلیسا وجود دارد و کتاب‌های سنگینی به زبان لاتین درباره اندیشه‌های اغلب پیچیده ارسطو نگاشته شد. همه آنچه اعراب در جریان فتوحاتشان در سراسر جهان گرفته و تجربه کرده بودند، اکنون صلیبیون آنها را به اروپا بازگرداندند، به شیوه های گوناگونی سرمشق آنهایی که دشمن به شمار می آمدند. موجب شد که رزمجویان وحشی خوی اروپا به شهسوارانی به راستی شجاع و جوانمرد مبدل شوند.